أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل چهارم بر عدم مانعیت فضلات انسان در صلات، بلا فرق بین اونچه که از فضلات و اجزای خود مصلی هست و اونچه که از اجزا و فضلات غیر مصلی هست، دلیل چهارم روایات خاصه هست که این روایات در حدائق، در جواهر مستند مرحوم نراقی و برخی دیگر از کتب فقهیه این روایات آمده است. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک به عمده این روایات اشاره کرده است. در مجموع توائفی از روایات وجود داره که به اون طائفه ها استدلال شده برای جواز صلات در فضلات انسان. عمده این طوائف در مستمسک آمده است. از خصوصیات مستمسک اینه که مرمای حکیم علاوه بر اون تحقیقات و مطالبی که خودشون در مباحث دارن، اون چی که در نوع موارد اینطوره که اون چی که در جواهر آمده است و همینطور اون چی که در مستند مرحوم نراقی آمده است، در نوع موارد اون مطالبی که به نظر مرحوم آقای حکیم مهمه برای طهر بود، اونها را در مستمسک مرحوم آقای حکیم آورده است، منعکس شده است در مناسک. به یه معنا مستمسک در اون قسمت ها ابوابی از فقه که در عروه به عنوان شرح عروه نوشته شده، از یک جهت و از یک زاویه خلاصه از جواهر و مستند مرحوم نراقی هست. در این بحث هم طوائف مختلفی از روایات در کتب مورد استناد قرار گرفته که مرحوم حکیم عمده این طوائف را در مستمسک اشاره فرمودن. طایفه اول روایاتی است که دلالت بر این دارد که نماز خواندن در شعری که از مصلی هست، شعر انسان از مصلی یا به حسب بعضی از روایات چه از مصلی چه از غیر مصلی، شعر انسان در بدن مصلی باشد، بر روی لباس مصلی باشد، ضرری به صلات او ندارد، مانعی برای صلات او حساب نمی شود. طایفه اول این روایات هست که به خصوص در این مورد دو تا روایت علی ابن ریان هست. روایت اول در باب 18 از ابواب لباس مصلی، حدیث دوم باب 18 صحیحه علی ابن ریان هست که مرحوم صاحب وسائل این رو از مرحوم شیخ طوسی نقل می کند به اسنادش عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن ریان. سند تا محمد بن علی محبوب تمام، علی بن ریان هم شخص ثقه‌ای هست به توثیق خاص که در کلام مرحوم نجاشی و غیر مرحوم نجاشی آمده است. متن روایت این هست: قال کتبت الى ابوالحسن علیه السلام هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الانسان و اظفاره من قبل ان ینفذه و یلغیه عن شعر انسان، یا بله اظفار انسان در لباس مسلی باشد، قبل از اینکه اینا را بتکونه، اینا را بله خارج بکنه از لباس، بیاد در اون لباس نماز بخواند، آیا نماز صحیح هست؟ فوق علیه السلام تجوز، بله نماز به این حالت صحیحه. این روایت اول که از او تعبیر می شود به صحیحه. روایت دوم مربوط به همین علی ابن ریان هست، ولی به نقل مرحوم صدوق صاحب وسائل این را در حدیث شماره یک همین باب 18 آورده است: محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن علی بن ریان سلط، از مرحوم صدوق به اسنادش از علی بن ریان سلط نقل میکنه. با توجه به اینکه در سند مرحوم صدوق به علی بن ریان سلط محمد ابن علی ماجیلوی واقع هست، اولین شخصی که مرحوم صدوق از او نقل میکنه محمد ابن علی ابن ماجیلویه و در مورد او اشکال هست، توصیف خاص نداره، روی نصاب از این روایت تعبیر به صحیحه نمیشود به خاطر اشکالی که در سند مرحوم صدوق به علی ابن ریانه. قال سألت ابوالحسن الثالث علیه السلام ان الرجل یأخذ من شعره و اظفاره ثم یقوم الی الصلاة من غیر ان ینفذه من ثوبه. یأخذ من شعره، شخص از شعر خودش، از اظفار خودش یأخذ، ولی به لباس او، در لباس او قرار میگیره بعضی از شعر یا بعضی از ظرف، ولی قبل از این که بتکونه، نفذ بکنه، بیاید در اون نماز بخواند، اشکال داره. حضرت فرمود بحث به این روایت که لا بأسه، مشکلی نداره. این دوتا روایت هر دو در مورد شعر و زوف وارد شدن، ولی امتیاز روایت اول اینه که در اون بحث به روایت اول اختصاص ندارد جواز الصلات و عدم البس به جایی که شعر خود شخص باشد، بلکه ولو شعر انسان آخر هم باشد غیر مسلی، این روایت دلالت میکنه بر عدم بس در صلات در این مورد. خب اینم روایت طایفه اول، روایتی که در مورد صلات در شعر الانسان وارد شده. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که در مورد لباس وارد شده است، در جایی که وارد شده است در این که بزاق و آبدهان مشکلی ندارد، بله به مقتضای اطلاقی که در این روایت وجود داره، اگر آب دهان شخص خود انسان یا انسان دیگر در لباس انسان باشد، در لباس مسلی باشد یا در بدن مسلی باشد، مشکلی ندارد. اینم طایفه دوم که روایت حسین ابن الوان باشد، که در این روایت در باب 17 از ابواب نجاسات حدیث 6 باب 17 است که عبدالله ابن جعفر نقل میکنه عن الحسن ابن ظریف عن الحسین ابن الوان. بله متن روایت هم اینه که قال سئل عن البزاق یصیب الثوب قال لا بأس، من قال لا بأس بهی، مشکلی ندارد، بله بزاق و آب دهان شخص مشکلی ندارد. این روایت بله طایفه دوم که در مورد بزاق وارد شده. از جهت سندی آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست؟ خب در سند این روایت از قرب الاسناد نقل شده که صاحب کتاب عبدالله ابن جعفر که مشکلی ندارد. عبدالله ابن جعفر نقل میکنه عن الحسن ابن ظریف، که حسن ابن ظریف هم توثیق شده، به توثیق خاص در مورد او ثقه بودن ذکر شده. عمده بحث در حسین ابن الوان هست که آیا حسین ابن الوان شخص ثقه هست یا توثیق ندارد، چون در مورد او اختلاف هست. وجه اختلاف هم اینه که از یک طرف نجاشی در ترجمه حسین ابن الوان گفته است که حسین ابن الوان کلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن ثقه رویا عن ابی عبدالله علیه السلام. در ترجمه حسین ابن الوان آورده است که این شخص کوفی عامی است، برادرش هم حسن هست. کلمه ثقه بعد از کلمه حسن در این روایت، در این عبارت نجاشی ذکر شده. اختلاف شده که این کلمه ثقه ای که حسین ابن در ترجمه حسین ابن الوان آمده است، این به عنوان وصف برای حسن هست که برادر حسین ابن الوانه، یا برای خود حسین ابن الوان حسین ابن الوان هست، یا اینکه اصلا اجمال داره معلوم نیست. این اگر این به حسین ابن الوان بر نگردد ثقه، خب در مورد اون توثیق ما نداریم. ولی گفته شده به این که این تعبیر ثقه به حسین ابن الوان برمیگرده، مثل مرحوم آقای خویی در معجم در بعضی از مباحث در فقه هم فرمودن که با توجه به اینکه صاحب ترجمه حسین ابن الوان، چون در این مطالب در ترجمه حسین ابن الوان آمده است، در اون شخصی که نجاشی در مقام ترجمه او هست وقتی حسین ابن الوان باشه، اوصافی که ذکر میشه ظاهر اینه که برمیگرده به همین حسین ابن الوان. این جمله و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، این جمله معترضه است که بین اون اوصاف قبلی حسین ابن الوان و بین این ثقتون که برای توصیر حسین ابن الوان آمده است، بین اینها ذکر شده. مرحوم آقای خویی در معجم اشاره فرمودند که در کلام مرحوم نجاشی این موارد زیاد هست که یک شخصی را ترجمه میکنه، در بین ترجمه اون شخص یه مطالب به عنوان جمله معترضه ذکر میکنه، ولی در نهایت باز اوصاف میاره مربوط به صاحب ترجمه. به خصوصی مثلا در معجم هست که در ترجمه محمد ابن احمد ابن عبدالله ابی سعد این مطلب اونجا هم اتفاق افتاده. اینطور نیست که در این موارد صرف این که این کلمه ثقه اقرب به حسن هست اینو قرینه بگیریم برای اینکه مربوط به حسن باشه، نه، چون صاحب ترجمه مترجم حسین ابن الوانه، ظاهر اینه که این به حسین ابن الوان برمی. این یک وجه برای توثیق حسین ابن الوان. وجه دیگه اینه که از ابن عقده نقل شده، مرحوم علامه و دیگران از ابن عقده نقل کردن که ابن عقده در مورد او گفته است که اخوه الحسن اوثق من اخیه، در ترجمه حسین ابن الوان گفته است که برادرش که حسن باشه اوثق هست. خب در این عبارت از افعل و تفضیل استفاده شده، اینکه حسن اوثق از حسین ابن الوانه، این نشون میده که اون ماده‌ای که ماده فضل در حسین هم هست ولی در حسن اکثر از اونه. خب این روی حساب روایات حسین ابن الوان به این bỏ in thấu chi bỏ yết giả gì đồ thấu chi often cái đó vào thì mọi thà bơm mi sẽ và thấu chi của u bị in thải chi استفاده mi. Ý mình là hệ số sanat روایت می شود روایت معتبره، اما من حیث دلاله در اونی که متن در متن روایت آمده است اینه که بله سوال شده بود از بزاق یوسیم و صوب، در جواب امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرمودن لا بأس بهی، ولو به حسب ظاهر این روایت ربطی به باب صلات ندارد، ولی گفتن اطلاق این که لا بأس بهی به بزاقی که به ثوب اصابت کرده است، لا بأس بهی با توجه به اینکه ثوبی که در بدن شخص هست و اگر چیزی به او آلوده شده چیزی به او برخورد کرده باشه در او قرار بگیره، بله به صورت نوعی خب در همون صوب نماز میخواند. اگر در روایت گفته شده که لا بأسه به اینی که در صوب هست و تغییر نشده به این که لکن اگر نماز میخوای بخونی لباست را در بیار، به نحو مطلق گفت بله گفته بشود لا بأس بهی، نفی البأس به نحو مطلق در مورد چنین سوالی اقتضا میکند که این برای از بله این امری که ذکر شده یعنی اصابت البزاق برای صلات هم مشکلی نداشته باشد، با تمسک به اطلاق نفی بس خوب در حکم که محل کلام هست مدعا، یعنی مدعا که جواز و صلات هست ثابت میشه. اینم روایت بله طایفه دوم. طایفه سوم، حالا این روایات را طوائف روایات را اشاره میکنیم بعد در نهایت اشکال مرحوم های حکیم به این طوائف بعدا مطرح میشه. این طایفه دوم پس روایت حسین ابن الوان شد که وارد در مورد اصابت البزاق بود. طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکند بر این که مسلی، زن مسلی که مرضعه هست چی میدهد بچه را، در حال صلات میتواند حمل بکنه بچه را، ولدش را حمل بکنه، در حال صلات به او شیر بدهد. شیر دادن، حمل بچه در حال صلات و شیر دادن به او مشکلی ندارد. این طایفه سوم این است. روایت بله روایتی که در این طایفه قرار دارد یکی روایت علی ابن جعفر هست که از قرب الاسناد نقل شده. مرحوم محقق همدانی از این روایت تعبیر به خبر کرده است، ولی تعبیر به خبرم به خاطر اینکه در سند این روایت عبدالله ابن حسن هست، چون در باب 24 از ابواب قواطع الصلات حدیث دوم اون باب اینجور صاحب وسائل فرموده: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألت عن المرأة تكون فی صلاة الفریضة و ولدها الى جنبها فیبکی و هی قاعده. بله بچه هم گریه میکنه، زنم نشسته. هل یصلح لها ان تتناوله فتقعده فی هجرها و تسکده و ترضعه، در حال صلات این کارها رو انجام بدهد، مشکلی دارد؟ حضرت فرمود لا باسه. اینم روایت عبدالله ابن حسن که مرحوم همدانی از این تعبیر به خبر کرده. وجه اینکه تعبیر به خبر کرده همینه که در سندش عبدالله ابن حسنه که توثیق در او وارد نشده، ولی اون چی که موجب اعتبار روایت می شود اینه که صاحب وسائل بعد از اینکه این روایت را از قرب الاسناد نقل کرده است در ذیل فرموده است علی ابن جعفر فی کتابی عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام مثله. این روایت را قول صاحب وسائل از کتاب مسائل علی ابن جعفر هم نقل کرده است. قبلا هم گفته شده که سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح هست، هر جا که صاحب وسائل این عبارت را داشته باشد که علی ابن جعفر فی کتابهی این مطلب را نقل کرده است، اون روایت می شود صحیح. پس این روایت علی ابن جعفر روایت صحیح است. صاحب وسائل فرمودند علی ابن جعفر فی کتابی عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام مثله، بله، و زاده، یه اضافه هم داره، همین قسمت را که در قرب الاسناد هست این قسمت را نقل کرده است، این قسمت در مسائل علی ابن جعفر است با یه اضافه. اون اضافه هم اینه که اون چی که در قرب الاسناد فقط اومده حمل بچه و ارضاء بچه در حال جلوس بوده، در حال قعود، ولی اون مقدار اضافه اینه که در حال قیام زن میتواند این کار را انجام بدهد، مرضعه میتواند این کار را انجام بدهد. در اونجا در کتاب علی بن جعفر آمده است که در حال قیام این کار را انجام ندهد، در حال قعود این کار را انجام دهد. وزاد قال سأل دعان المرأة تكون في صلاتها قائمتا یبکی ابنها الى جنبها هل یسر لها ان تتناوله فتحمله وهی قائمه قال لا تحمله وهی قائمه. این زیل روایت در حالت قیام من کرده، ولی در حالت جلوس علایالت مورد استدلال اینه که در حالت جلوس مانعی ندارد. خب این روایت علی ابن جعفر از طایفه سوم. روایت اول روایت علی ابن جعفر، صحیح علی ابن جعفر. روایت دومی که در این طایفه سوم می گنجد موثقه عمار هست که حدیث یک باب 24 از ابواب قواطع الصلاته، محمد بن الحسن به اسنادی عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی عن عمر بن سعید عن مصدق بن عمار ساباتی، بله، المصدق عن عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام، بله، قال لا بس ان تحمل المرأة سبیها و هی ترضعه و هی تتشهد بله، در حال جلوس، در حال تشهد این کار را انجام بدهد، لا بس به حمل و ارضاء سبی. اینم روایت دوم که موثقه عماره. تقریب استدلال به این روایت اینه که همونطور که در کلام مرحوم همدانی هم آمده است، اینه که در این دوتا روایت، در روایت علی بن جعفر و در روایت عمار، موثقه عمار، آمده است که زن میتواند شیر بدهد بچه را. خب اینکه بچه در حال نماز مرعه، نماز مادر گریه میکنه، این میتواند شیر بدهد، این شیر دادن بچه، حمل بچه و ارضا و اسکاتش لا ینفک، از این که بعضی از فضلات این بچه به بدن مادر اصابت میکنه، لا ینفک عادتا ان اصابت لعابه الى صدی المرزعه و دمعه الى سیابها عند بکایی. در روایت فرض شده که بچه گریه میکنه، خب این عادتاً به لباس اینها چیزی از فضلات بچه اصابت میکنه، با توجه به اینکه ملازمه عادی داره و غیر منفک از این اصابت هست، در این مورد بیان شده که لا بأسه. این نشون میده که فضلات انسان برای نماز مصلی مشکلی نداره. اینم طایفه سوم. طایفه چهارم از روایات، روایاتی است که وارد شده در این که زن میتواند از موی زن دیگر بگیرد به موی خودش اضافه بکنه، وصل بکنه به شعر خودش از شعر شخص آخر، از شخص دیگر. این روایت در این طایفه، بله، طایفه چهارم. روایت اولی که دلالت بر این میکنه روایت سعد اسکافه که در باب 101 از ابواب مقدمات نکاح و آدابهی، حدیث دوی اون باب، و انهو صاحب وسائل که فرموده و انهو، یعنی چون حدیث قبلی رو از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن یحیی نقل کرده، اینجا که فرموده انهو یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم، ان سالم ابن مکرم که همون ابی خدیجه باشه، ان سعد الاسکاف، ان ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن الغرامل التي تزعه النساء في روسهن يسلنه بشعورهن، اونایی که برای بستن مو زنها استفاده می کنن، غرامل موبند مثلا از او به عنوان بستن مو استفاده می کنن که در بعضی از موارد از مثلا صوف گرفته میشه، در بعضی از موارد از مو شخص دیگه گرفته میشه. در بله این سوال اینه که غرامل را شخص استفاده بکنه حکمش چیه؟ در جواب امام علیه السلام فرموده است لا بأس علی المرأه بما تزینت به لزوجها، که برای تزیین لزوج استفاده بکنه مشکلی ندارد. اطلاق این که مشکلی ندارد اقتضا میکند فرقی نیست بین این که غرامل از صوف گرفته شده باشد یا از شعر گرفته شده، بحث به عادی هم از هر دو قسم هست دیگه. و این که بله از صوف غرامل را زن در سرش بگذارد اگر مشکلی نداشته باشد، با توجه به اینکه در حال نماز که اینطور نیست که اینا رو باز بکنن نماز بخونن، به صورت عادی در حال نماز هم همراه زن همین غرامل وجود داره، نفی البس از وجود غرامل در سر زن اقتضا میکنه که صلات در او هم مشکلی نداره. این روایت یک ذیلی داره که اون ذیل بله از یه جهت قرینه است و دخالت داره در استفاده حکم از این روایت. ذیلش اینه که بله قال سعد اسکاف به امام باقر علیه السلام عرض میکنه که فقلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصله والموصوله، به ما رسیده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن کرده است هم زن واصله را هم موصوله را. خب اینجایی که شما فرمودید غرامل عیب نداره، غرامل از موی زن گرفته میشه، اون نهی رسول الله واصله موصوله تطبیق بر اینجا میشه دیگه، چطور این عیبی نداشته باشد؟ با توجه به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی فرموده است از بله لعن کرده است واصله و موصوله را، چطور می شود اخذ به همراه داشتن غرامل عیب نداشته باشه و حال این که غرامل در بعضی از موارد از صوف گرفته میشه؟ امام علیه السلام در جواب او فرمود که اشتباه فهمیدید، شما برداشت اشتباهی از این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتید. اونی را که حضرت لعن کرده است، این تعبیر واصله و موصوله ربطی به وصل شعر به وصل شعر به شعر خود زن نداره، ربطی به این نداره. واصله و موصوله بودن مربوط به عمل شنیع زنا هست، مربوط به جایی هست که زن در حالی که خودش مثلا جوان بود اهل فحشا بود، خود موصوله بود، بعدن در سن پیری قیادت میکنه و دلالی برای زنا انجام میدهد. مقصود از واصله و موصوله بودن اینه، نه این صرفش وصل شعر به شعر، این از مصادیق واصل و موصول نیست. فقال علیه السلام لیس هناک، انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله والموصوله التي تزنی فی شبابها فلما کبرت قادت النساء الى الرجال فتلکه الواصله والموصوله. واصله موصوله ای که مورد لعن قرار گرفته اینه. خب اینم روایت سعد اسکاف. از نظر سندی در سعد اسکاف که همون سعد ابن طریف هست، سعد ابن طریف اسکاف، اشکال شده که آیا این شخص شخص ثقه است یا شخص ثقه نیست. وجه اشکالم اینه که نجاشی در ترجمه او گفته است که این سعید ابن طریف حنظلی مولاهم الاسکاف کوفیون این عبارت را در ذیل این ترجمه این آورده است که یعرف و یونکر این شخص روایاتی که داره یعرف و یونکر هست رواعن عن الاسبق ابن نواته. این عبارت نشانه تضعیفه. ولو مرحوم شیخ طوسی در رجالش در اصحاب امام سجاد علیه السلام فرموده سعد ابن طریف الحنظلی الاسکافی بل الاسکاف مولا بنی تمیم و هو صحیح الحدیث، ولو مرحوم شیخ در رجالش از اون تعبیر به صحیح الحدیث کرده است، ولی عبارت نجاشی که دلالت بر تضعیف دارد با توثیق مرحوم شیخ و هم تعارض دارد. نتیجه میشه که در مورد سعد اسکاف وثاقت احراز نمیشه، وثاقت که ثابت نشد روایات او اعتبار ندارد. این اشکالی است که از جهت سندی به روایت سعد شده، ولی از این اشکال جواب دادن. جواب این اشکال اینه که از کلام مرحوم شیخ طوسی در رجال توثیق او استفاده می شود، صحیح الحدیث به نحو مطلق را در مورد او به کار ببرد، تعبیر صحیح الحدیث را به کار ببرد، این نشون دهنده وثاقت او هست، دلالت بر وثاقت دارد. و یعرف و یونکری که در عبارت نجاشی آمده است دال بر تضعیف نیست، تضعیف شخص نیست تا معارض با توثیق شیخ باشد. یعرف و یونکر یعنی روایاتی که اون این شخص دارد اینطور نیست که به اصطلاح یک دست باشد، قاطی داره، چاق و لاغر داره، قصر و سمین داره، یا به تعبیری که مرحوم آقای خویی فرموده بعضی از روایات او مطالبی است که عقول عادیه قبول نمی کنه، مطالبی است که مثلا با مقداری اونی که مفاد روایات هست قابل قبول برای نوع مردم نیست، اونی حساب به روایات او اخذ نمی کنن. این تعبیر یعرف و یونکر اگه به این معنا باشد ضعف شخص از جهت احتراز از کذب، اینکه اعتراض از کذب نداره، به این مطالب ارتباطی نداره دیگه. خود شخص ولو ثقه هست ولی مطالبی که نقل میکنه اون مطالب باید با معیارهای دیگر قواعد دیگه سنجیده بشه، بلا اینجور نیست که هر چیزی که این بنده خدا نقل کرد بتونیم عمله به او بکنیم. چون این عبارت نشان دهنده ضعف نیست پس توثیق مرحوم شیخ میشود بلا معارض. بله توثیق شیخ بله روایت هم که از جهت دیگه اگه مشکل نداشته باشه از جهت سعد اسکاف از اعتبار نمی افته. بله این اشکال در سعد اسکاف، اشکال سندی عمده به خاطر سعد اسکافه. قبل از سعد اسکاف افرادی که در سند روایت هستند مشکلی ندارند، چون شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن یحیی نقل میکنه، سند مرحوم شیخ با محمد ابن یحیی به حسب اونی که در مشیقه تهذیبم فرموده بعضی از سندها قابلیت اعتماد را دارند، دون حساب تا اونجا که تمام محمد ابن حسین که همون ابوالخطاب باشه اینم که مشکلی نداره، بعد از محمد ابن حسین هم عبدالرحمن ابن ابی هاشم هست که اونم در مورد او توثیق شده، ثقتون در مورد او به کار رفته، جلیل من اصحابنا به کار رفته، سالم ابن مکرم که همون ابی خدیجه باشه اونم شخص ثقه‌ای است، در مجموع روایت می شود روایت معتبره، روایت معتبره روی نصاب یا صحیح هم تعبیر بشود در مورد این روایت مشکلی نیست، روایت صحیح است، صحیح سعد اسکاف می شود. از جهت سندی مشکلی در این روایت نیست، از جهت دلالت هم تقریب دلالت هم اینه که این روایت فرمود از قرامل به سر زن باشد عیبی نداره، این با توجه به این که زن قرامل رو که گذاشت به سرش در حال نماز این رو در نمی آورد، معنیش این که نماز در قرامل مشکلی نداره. و از اون جایی که قرامل گاهی از شعر شخص دیگه گرفته می شود، این که فرموده عیب نداره، به نحو مطلق فرموده چه از شعر گرفته بشود چه از صوف گرفته بشود قرامل عیبی نداره. و این اطلاق هم بعدن حالا در ادامه میاد که این اطلاق که بگیم حتی از شعر هم گرفته می شود عیبی ندارد، این اطلاق به این اطلاق باید عکس بشود و روایت از جهت اطلاق قابل تقیید به غیر شعر نیست. چرا؟ این ذیل روایت این را اقتضا داره، چون اگر مقصود اگر قرامل مربوط به غیر شعر بود، غیر صوف بود، اون سوال و شبهه سعد اسکاف جا نداشت دیگه. سعد اسکاف به عنوان سوال استفسار گفته ما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده که لعن الله الواصله والموصوله. اگر قرامل فقط از صوف گرفته شده باشه، اون کسی که ازش صوف گرفته شده حیوانه، حیوان که مورد لعن رسول الله قرار نمیگیره. این که این راوی واصله و موصوله را تطبیق کرده است بر قرامل به اعتبار این که قرامل از شعر انسان دیگه گرفته شده، و الا در جایی که از حیوان گرفته شده باشه که اصلا مورد اینید. پس این روایت از جهت اینکه قرامل مأخوذ از شعر انسان هست یا مأخوذ از صوف هست قابل تقیید به غیر شعر نیست، قابل اختصاص به غیر شعر نیست، بلکه ناظر به همین شعره. پس از این روایت استفاده میشه که شعری که زن از شخص دیگه میگیرد، از زن دیگه میگیرد و به شعر خودش اضافه میکنه، نماز خوندن در اون مشکلی نداره. این یه روایت که در باب 101 از ابواب مقدمات نکاح ذکر شده. غیر از این در این قرامل بله سه تا روایت دیگه هم وجود داره که روایت دوم از روایاتی که در مورد قرامل هست این بله اینه که اگر روایت ثابت ابن سعیده که در اون روایت آمده است که زن اگر از شعر بله از شعر خودش قرامل را بگیرد از شعر یا از صوف بگیرد عیبی نداره، ولی اگه از غیرش بخواهد بگیرد این مورد کراهته. روایت ثابت ابن سعید حدیث 1 باب 101 محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ثابت ابن سعید قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن النساء یجعلو یا تجعل فی روس یجعل فی روسهن القرامل، قرار داده می شود در سر زنها قرامل. قال یصلح الصوف و ما کان من شعر امراه لنفسها، از خودش باشه یا از صوف باشه عیبی ندارد. و کره للمرأه ان تجعل القرامل من شعر غیرها، فان وصلت شعرها به صوف او به شعر نفسها فلا یضرها. این روایت دوم که من هیصل دلاله در این روایت تفصیل هست بین شعر خود مصلی و شعر غیر و شعر غیر، ولی از جهت سندی این روایت مشکل سندی دارد، اشکال سندی هم در اون راوی اخیره که ثابت ابن سعید باشه، در مورد او توصیفی ذکر نشده. بقیه افراد سند موثق هستن ولی ثابت ابن سعید توصیف نداره. این روایت دوم در مورد قرامل. روایت سوم در مورد قرامل روایت بله عبدالله ابن حسن هست که در باب 19 از ابواب ما یکتسب به حدیث 5 اون باب نقل شده است. و به اسنادهی ان احمد ابن محمد، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان یحیی ابن مهران، ان عبدالله ابن الحسن قال سألتو عن القرامل سوال کردم از قرامل به حسب این روایت امام در مقام استفسار فرموده باشد و مال قرامل، مقصود شما از قرامل چه چیزی هست؟ در جواب گفتم صوفون تجعله النساء فی رؤوسهن، قال اذا کان صوفن فلا بأسه و ان کان شعرا فلا خیر فیه من الواصلت والموصوله. بین اینها بله، بین شعر نفس خود شخص و شعر که از بین صوف و شعر تفصیل داده، ولی با تعبیری که در ذیل اومده لا خیر من الواصلت والموصوله ظاهر در شعر غیره، از شعر غیر در شعری که از دیگری گرفته شده در بحث به این روایت تعبیر شده که لا خیر فیه. صاحب جواهر این بله روایت بعد از اینکه این روایت دوم را نقل کرده، روایت اول را روایت دوم را نقل کرده، بعد از اون فرموده ولعله علی ذلک یحمل ما فی ثالث، یعنی به خاطر روایت دوم که امام تفصیل دادن فرمودن یسل صوف و ما کان من شعر امرأت لنفسها و بین جایی که از شعر آخر گرفته شده باشد، با اون روایت دوم روایت سوم معنا میشه، روایت سوم هم میشه بر همین تفصیل، تفصیل بین صوف و بین شعر. این هم روایت دوم. روایت چهارمی که در این باب در این قسمت قرامل هست در همون باب 101 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 3 اون باب که روایت سلیمان ابن خالد هست ولی از مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی نقل شده، حسن ابن الفضل طبرسی فی مکارم الاخلاق عن سلیمان ابن خالد قال قلت له المرأه تجعل فی رأسها القرامل قال یسل له الصوف ما کان من شعر المرأه نفسها و کره ان یوسل بله شعر المرأه من شعر غیرها فین وصلت شعرها به صوف او شعر نفسها فلا بأس به. این هم روایت سلیمان ابن خالد که این هم سند ندارد. روایت قبلی که روایت عبدالله ابن حسن باشه اونم به خاطر یحیی ابن مهران و خود عبدالله ابن حسن سند معتبری ندارد. نتیجه بحث این میشه که در مورد قرامل در میان این چهار روایت، روایت اول که روایت سعد اسکاف باشد من حیث و سند معتبره و این روایت سعد هم دلالت می کند بر جواز اخذ قرامل از شعر مرئه اخرى، به قرینه ذیل این روایت دلالت می کند که قرامل حتی اگر از شعر مرئه اخرى اخذ شده باشد مشکلی نداره. پس از این معلوم می شود که شعر انسان در برای مصلی به عنوان مانع حساب نمی شود. اینم طایفه ذیل بله سوم. پس در طایفه چهارم، در طایفه چهارم دلیل معتبری پیدا شد که دلالت میکند بر جواز صلات در شعر متخذ از غیر مصلی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.